با مسئولیت دهی به دانش آموزه و هویت بخشیه به اونها میتونیم انشالله این مسیر رو طی کنیم. اولویت ما هم تو بحث کانونهای یاریگران زندگی این 60 محله آسیب پذیر ماست که انشالله نقشه اون در سطح استان تهیه شده و طبق اون نقشه انشالله ما مسیر رو داریم پیش میریم که به نتایج بهتری برسیم.
این سمینار هفته با عنوان هفته مبارزه با اعتیاد هم دارید، فعالیت هایی که در این هفته انجام میشه رو هم ممنون میشم بفرمایید.
خدمتتون عرض شود که ما خب هر سال از 22 آبان تا 28 آبان ما هفته مبارزه با اعتیاد هست در سطح کشور که گرامی میداریم هفته رو. خب فعالیت هایی که دوستان ما، مشاورین ما و کارشناسان ما در سطح 21 منطقه اداره کل آموزش پرورش شهرستان های استان تهران در امسال در سال جاری انجام دادن رو من بخشیش رو خدمتتون میگم که انشالله دوستان آشنایی داشته. ما بحث توانمندسازی اولیا و دانش آموزامون رو در موضوع پیشگیری از اعتیاد داشتیم در سطح 400 مدرسه مون، یعنی در 400 مدرسه شهرستان و استان تهران بحث آگاه سازی و توانمندسازی دانش آموزا و اولیامون توسط مشاورینمون در سطح مناطق انجام شده. در 21 منطقه ما افتتاح کانون یاریگران زندگی رو داشتیم که این هم انجام شده. چون فعالیت ها مجازی هست در بعضی از مدارس ما، 800 هزار دانش آموز ما در کانال های مجازی آموزش هایی رو در بحث پیشگیری و عرض کنم که پیشگیری از اعتیاد انجام شده. ما خب شما همونطور که مستحضرید شهدای مبارزه با مواد مخدر رو هم در سطح شهرستان های استان تهران داشتیم که 15 خانواده شهید رو از سمت اداره کل شهرستان های استان تهران و ادارات مناطق خدمتشون رفتیم. یه سرودی رو در سطح دانش آموزی ما تهیه کردیم که با عنوان نب اعتیاد بوده که در سطح 300 مدرسه ما این سرود پخش میشه و اون رو میتونیم ازش استفاده کنیم. و فعالیت‌های ورزشیمون که با موضوع نب اعتیاد هست در سطح حدوداً 100 مدرسه ما و 60 محله ما در حال برگزاری است که اینها بخشی از فعالیت‌های اداره کل آموزش پرورش شهرستان و استان تهران در هفته مبارزه با اعتیاد بود.
بسیار عالی. مشارکت خانواده‌ها رو بسیار مهم دونستید در گفتار خودتون برای این جلب مشارکت خانواده‌ها، زینفان محلی که حالا باز هم بسیار مهم بود در گفتارتون، و تشکل‌های دانش آموزی چه برنامه‌ریزی‌هایی رو انجام دادید تا از همه ظرفیت‌ها بشه به نحو احسن استفاده کرد؟
عرض کنم خدمتتون که تو حوزه خانواده خب ما یکی از علت‌های اصلی رو فقر می‌دونیم. یعنی در این 60 محله‌ای که شناسایی شده تقریبا در اغلب محلات
فقر به چه معنا؟ فقر مالی
فقر اقتصادی اقتصادی که ریشه فقر فرهنگی هم هست. یعنی فقر اقتصادی ریشه فقر فرهنگی هم هست. یه سری عرض کنم خدمت شما که نهادهای غیر دولتی رو باهاشون ارتباطهایی گرفتیم، تفاهم نامه هایی رو امضا کردیم، مثل بنیاد احسان عرض بکنم که خدمت شما، بنیاد علوی که انشالله در حال اشتغال زایی در سطح محلات برای خانواده است. یعنی احساس میکنیم اگر پدر خانواده شغل نداشته باشه نتیجهش فقر، نتیجهش طلاق و نتیجهش آسیب اجتماعی برای دانش آموز.
یعنی پایدار
باید دید ریشه‌ای به موضوع آسیب‌های اجتماعی عرض کنم نگاه میکنیم. لذا سعی داریم بیشتر در بحث خانواده ها با حل موضوع فقر و بحث اشتغال در محلات و همچنین کارگاه های آگاه سازی برای این خانواده ها نسبت حضور اونها در طرح پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی فعالیت داشته باشیم. نهادها رو در سطح محله خب الحمدلله نهادها خودشون مشتاقن به این حضور. یعنی ما با نهادهایی که صحبت کردیم، هم ستاد مبارزه با مواد مخدر به خصوص در حوزه دانش آموز، مثلا ستاد مبارزه با مواد مخدر خودشون عرض کنم اذعان دارن به این موضوع که بحث مبارزه با مواد مخدر باید در سطح دانش آموزی شروع شه. یعنی اگر دانش آموز ما در ابتدای جوانی و در ابتدای نوجوانی به این مفهوم برسه که اعتیاد خوب نیست، قطعا در بزرگسالی هم به سمتش نمیره. یا اداره کل ورزش و جوانان رو ما صحبت میکنیم، خودشون مشتاق هستن، تفاهم نامه های امضا شده که انشالله نتایجش در سطح محلات و مناطق انشالله بشه بهره برداری خوبی ازشون داشته باشه.
انشالله که این اتفاق هر چه زودتر بیفته. برای سلامت دانش آموزان عزیزم، برای ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای کارکنان وزارت آموزش و پرورش در زمینه مواجهه با آسیب‌های اجتماعی چه اقداماتی انجام داد؟
خدمتتون عرض شود که خب یکی از نکات مهمی که ما باش مواجه هستیم توانمندی معلمامون و کارشناسامون در سطح مناطق و محلات هست که به عنوان محور فعالیت محلات عرض کنم که مواجه هستیم. دو راه توانمندسازی رو عرض کردم خدمتتون که با حضور ستاد مبارزه با مواد مخدر، کارشناسامون با موضوعات فضای مجازی، رسانه و آسیب‌هایی که دانش آموزان باشون مواجه هستن، اساتید رو در قالب دوره‌های ضمن خدمت برای همکاران فرهنگیمون تهیه کردیم که با حضور این دوره هم انشالله از مزیت ضمن خدمت‌ها و رتبه های این دوره ها استفاده میکنن، هم انشالله در تقویت توانمندیشون در مواجهه با آسیب های اجتماعی دانش آموزان میتونیم از این حوزه استفاده لازم رو ببریم انشالله.
بسیار عالی. یعنی عزیزانی که تدریس میکنن ضمن خدمت این بله. آموزش ها رو هم میبینن؟
بله بله، حضور همکارامون ما از عرض کنم اساتیدی دعوت میکنیم، حالا با توجه به ظرفیت ها 8 ساعت 10 ساعت 20 ساعت در مورد موضوع کارگاه‌هایی رو برگزار می‌کنیم. همکارانمون ضمن حضور در این دوره‌ها از ساعت‌های ضمن خدمت هم انشالله استفاده می‌کنن.
اگر به صورت چرخشی باشه در مدارس مختلف بچه‌ها بیشتر اطمینان کنن برای گفتار، حرف زدن و اینکه مشاوره بدن عزیزان و بیشتر درک بکنن،
بله
یعنی خود معلم های اون مدرسه نباشن، به صورت چرخشی در منطقه و محل این اتفاق
بله
میفته.
بله. این چرخشی لازمه کار ماست. عرض کنم خدمتتون که ما خب چون در سطح هر منطقه تقریبا تعداد محدودی از مشاورین رو در اختیار داریم، لذا عرض بکنم حس میکنم مجبوریم که انشالله این دوره چرخشی رو داشته باشیم. بله انشالله خدمت شما عرض شد که حضورشون انشالله در سطح مناطق میتونه مثبر ثمر
حتما باشیم. همینطور آقای سمنانی تلفن هم داریم بشنویم.
در خدمت شماست.
نسبت به این که چرا در مقطع متوسطه دوم و همچنین یعنی سال نهم متوسطه اول چرا آموزش و پرورش نمیاد یک روان پزشک رو در طول سال حداقل یک بار به هر مدرسه بفرسته که بره سر هر کلاسی و با دانش آموزای اون مدرسه صحبت بکنه، اون کلاس صحبت بکنه؟ این خودش باعث این میشه که اون روانشناس روی سیستم ذهنی بچه ها کار کنه در رابطه با همین اعتیادی که الان داره مثلا خود ایشون داره بحثش ایجاد کرده و میگه که خیلی هم مورد خوبی هستش.
بعد در خدمت شما هست.
عرض کنم خدمتتون که خب ما در سطح مدارسمون تقریبا در هر مدرسه یک مشاور اونجا هست که هفته 3 روز در هر مدرسه حضور داره، با دانش آموزا گفتگو میکنه در موضوعات مختلف. غیر از بحث مشاورینیم که در مدارس مستقر هستن، مرکز مشاوره داریم در سطح هر منطقه که انشالله ارجاعات دانش آموزامون به اون مرکز مشاوره انجام میشه. یعنی اگر دانش آموزی نکته‌ای در بحث آسیب‌های اجتماعی داشته باشه و به وسیله مشاور در سطح مدرسه حل نشه، با ارجاع اون دانش آموز به مرکز مشاوره انشالله با حضور روانپزشک این اقدام صورت می‌پذیره.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از حضور شما آقای علی سمنانی، معاون اداره مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران. از شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشید. ممنون از دعوت
و سپاس از شما شنوندگان و بینندگان عزیزی که تا بدین لحظه در کنار ما پل مدیریت رادیو تهران بودید. عصر بخیر، خداحافظ.
درود بر همه شما بزرگواران، خدا قوت میگم به همکارانم در برنامه پل مدیریت که با تمام توان و توشه خودشون برای مطالبه گری اتفاقات مختلف در شهرمون تهران برای شما عزیزان تلاش میکنند. اما به ساعت 15:39 شو 40 دیگه 15:40 دقیقه رسیدیم و کماکان از پخش شبکه رادیوی تهران همراه شما عزیزان هستیم. در پیامک‌های مختلف در از ابتدای امسال تا به الان پیام‌های مختلفی از شما عزیزان که در اقصا نقاط شهر تهران زندگی میکنید به دست ما رسیده که ابراز کردید که آنتن رادیو تهران در منطقه و در محلی که شما زندگی میکنید بسیار ضعیفه و گهگداری هم دچار قطعی میشه. برای رسیدن به یک جمع‌بندی کامل همکاران من در رادیو تهران دارن تلاش میکنن که این نقاط نقص رو برطرف کنن. پس از شما عزیزان و شنوندگان و محترم رادیو تهران درخواست میکنم که در هر کجای شهر که هستید و اگر مطمئن هستید که گیرندتون و سیستم رادیویتون سالمه و آنتن خوبی ندارید و نمیتونید صدا رو با کیفیت خوب دریافت کنید، درخواست میکنم که به 3094 پیامک بدید، به ما اعلام کنید تا ما با داشتن اطلاعات درست و منطقی بتونیم براتون این نقص ها رو برطرف کنیم تا هر چه زودتر در تمام استان تهران بتونید کیفیت صدای پایتخت رادیو تهران رو بشنوید. اما باید همراه بشیم با برنامه مهربانو.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند، اما اگر آنها هم فکر میکردند که نمیتوانند، نمیشوند، ضعیفند و اگر از زن بودنشان میترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری
مهربانو.
مهربانو
در مهربانوی رادیو تهران میخوایم دغدغه شما بانوان رو مطرح کنیم. بریم یه روایت رو بشنویم. خانم دکتر پروانه صفای مقدم عزیز روانشناس برنامه مونم پشت خطن تا تحلیل کنن شخصیت بانوی قصه ما رو و راهکارها رو برای شادتر و بهتر و موفقتر بودن ایشون انشالله ارائه بدن. با هم بشنویم این روایت رو.
یک دو سه، یک دو سه. صدای تست میکروفون من آورد تو جلسه. جلسه شروع شد. خانم عزیزی که یه خانم میانسال لاغرندان بود رفت برای ارائه عمل کرد و گفتن تجربه‌اش. خانم عزیزی معمولاً اخمو بود و مغرور. ازدواج نکرده بود. حسابدار اون یکی شرکت بود. سابقه کارش زیاد بود. شاید 15-16 سال. مثل همیشه خیلی جدی حرفاشو زد. آخر سرم از رئیس کل مجموعه آقای بهبودی تشکرات فراوون کرد. خانم عزیزی فقط تو این بخش از حرفاش لبخند می زد. بعد از اون آقای ایوزی رفت که عمل کرده بخش ما رو بگه. از هر بخش یه نفر برای ارائه می رفت. بعد از اونم خانم محبوبی رفت بالای سن و شروع به صحبت کرد. امروز می خوام موضوع خاصی رو مطرح کنم. همه کنجکاف شدیم و گوشامونو بیشتر تیز کردیم. ادامه داد. من 16 سال در خدمت این مجموعه هستم. روزای خوب و بد زیادی از زندگیم اینجا سپری شده. وقتی اومدم فقط 20 سالم بود، اما الان 36 سالمه. بنا به دلایلی دیگه نمیتونم در خدمت باشم. همه محو صحبت‌ها شده بودیم و حیرت زده نگاش می‌کردیم. اون توی کار همیشه الگوی من بود. این حرفاش انگار توی دلمو خالی کرد. مجسمه‌ای که تو وقتای سختی و ناامیدی و ترس و تردید بهش نگاه می‌کردم تا دلم گرم بشه، حالا مثل یه مجسمه یخی داشت ذوب می شد. جلسه تموم شد. اکثر همکارا دور خانم محبوبی جمع شدن. دوست داشتم برم باهاش حرف بزنم، ازش بپرسم چرا به همچین تصمیمی رسیده.
شناسنامه ما، نام مجله رادیویی مهربانو، شناسه دایره المعارف بانوان ایرانی و تهرانی. شعار ما زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبد. امضا مهربانو رادیو تهران.
شخصی که در این روایت هستش
یکی از دغدغه‌هاش خب این بوده که صاحب فرزند میشه، یا اون شخصی که مسیر موفقیت رو میخواد طی بکنه فرزند و داشتن فرزند میتونه مانع موفقیتش بشه؟
خیلی خدمت شما عرض شود که ما خب خانمهایی که شاغل هستن همون دغدغه‌هایی رو که در واقع یه خانمی که خونه دار هست دارن، علاوه بر اون شرایط شغلی و کاریشون هم هستش که دارن. اگر ما برای خودمون برنامه ریزی داشته باشیم، هدفمند باشیم و توی این هدفمند بودن و برنامه ریزی داشتن بتونیم مسئله خود انضباطی رو رعایت بکنیم، طبیعتاً وجود بعضی از عوامل و مواردی که در زندگیمون هستن نمیتونن مانع خوشبختی و موفقیت ما بشن. معمولاً خیلی ها تصور میکنن که اگر من نوعی الان دارم شاغل هستم، کار دارم میکنم، یا اگر میخوام ادامه تحصیل بدم، اگر بخوام ازدواج کنم یا فرزند داشته باشم دیگه موانع زیادی سر راه من وجود داره. در صورتی که اگر شما هدف ارزشمندی برات باشه، فهم میتونی براشون برنامه ریزی بکنی.
یعنی هر چیز رو خواهم دکتر سر جای خودش قرار
میدی؟ بله. و تصورمون این باشه که اگر شما ماهیگیر هستی و اگر میخوای که به قول معروف ماهیای بزرگ داشته باشی، اول از همه باید یه تور بزرگ داشته باشی و توی ذهن خودت فکر کنی که این ذهن شما توری هستش که میخواد ماهی بگیره، و وسعت ذهن خودت رو پهناورتر کنی، بزرگتر کنی و به چیزای بزرگتر فکر بکنی. و کافیه یه برنامه ریزی اگر داشته باشی. این خانم توی صحبتی که داشتن، در واقع تو روایت که عنوان شد، عنوان کردن چون الان دارن بچه دار میشن و شرایطی که وجود داره، سوابق کاری که دارن، حالا به دلایلی مجبورن که کارشون رو کنار بذارن. در صورتی که برای هر چیزی، ما حتی میبینیم که خود دولت هم برای خانمهایی که مثلا دوره بارداری رو سپری کردن یا زمانی که میخوان باردار بشن،
مرخصی
یه چیزی رو براشون در نظر میگیره که توی اون تایم شخص بتونه شرایط خودش رو استیبل کنه تا بتونه به نتایج مثبت برسه.
خانوما میگن توی این فاصله ای که ما میریم برای مرخصی زایمان میایم، شاید جایگاه شغلیمون رو از دست بدیم، وقتی برگردیم مثلا مدیرمون عوض شده باشه، دوباره انگار باید از صفر شروع کنیم. شاید یکی از دلایل ترس ها و دغدغه هاشون مثلا بتونه این موضوع باشه.
خب ما باید در نظر داشته باشیم که اولین گامی که میتونیم با این مسئله مواجه بشیم اینه که ما باید با ترسمون مواجه بشیم.
درست.
و بدونیم که اگر قراره که اقدامی رو انجام بدیم، باید تمام ترس‌های مربوط به اون شرایط رو در واقع با جون و دل بخریم. یا من میخوام که توی این شرکت، توی این سازمان کار کنم و در کنارش میخوام صاحب فرزند بشم، یا نمیخوام که این کار رو انجام بدم. اگر قراره که من هم شغلم رو داشته باشم و همین که داخل این شرکت کنم، باید ریسک پذیری خودم رو بالا ببرم و اول از همه در نظر داشته باشم که مهم اینه که من جزء این خانواده، این سازمان یا این شرکت هستم. حالا به دلایلی بپذیرم که با توجه به مسیر و مسائلی که دارم ممکنه این اتفاق برای من بیفته، ولی من توی این خانواده جایگاه دارم، موقعیت دارم. یکی این مسئله هستش، یعنی ما باید بتونیم که میزان ریسک پذیری و خطر هر مسئله رو اول به جون خودمون بخریم. دومی که در نظر داشته باشیم با توجه به اون سوابق شغلیمون، امنیت در واقع روانی که برای خودمون از نظر سوابقمون در نظر داریم و از نظر خودباوری که توی شرایط کاریمون داریم که چقدر توی کارم موفق بودم و آیا شخص دیگه‌ای میتونه به همین تناسب، به همین شرایط کار من رو انجام بده یا نه، همین مسئله منجر به این میشه که شما احساس آرامش و امنیت خاطر داشته باشین. خیلی از افراد هستن که تصورشون اینه که حتی مسافرت نمیرن، یک سری کارا رو انجام نمیدن یا مرخصی زمانی که بیمار هستن نمیگیرن، چون احساس میکنن که نکنه این اتفاق بخواد بیفته. ولی اینو در نظر داشته باشیم، کاری که بخواد با استرس، با اضطراب همراه باشه و شما دائما تشویش داشته باشی که چه اتفاقی میخواد سر کارت بیفته، نه تنها از کارت لذت نمیبری، بلکه منجر به این میشه که توی کارت پسروی هم میکنی و نمیتونی انگیزه لازم رو داشته باشی.
و چقدر حیفه، من خودم در اطرافم دارم افرادی رو که فکر میکردن خب بالاخره صاحب فرزند خواهند شد، درگیر درس شدن، کار شدن، کمیتور پله‌های موفقیتشون رو بالا رفتن و روزی به جایی رسیدن، دیدن اون لذت زیبای مادر شدن رو از دست دادن.
دقیقاً. ولی من نظرم این هستش که خانم کشاورز عزیز، ما هم میتونیم شغلمون رو داشته باشیم، هم لذت مادر شدن رو داشته باشیم.
بله.
یعنی هر چیزی رو در جایگاه خودش محفوظ نگه داریم. چرا که اگر بخوایم به مسئله کار بخوایم بی‌اندازه توجه کنیم، چون خیلی از مراجعینی که ما داریم ممکنه اصلا عنوان میکنن که من تصمیم گرفتم که فعلا بچه دار نشم چون احساس میکنم موقعیت شغلی موقعیت مناسبی نیست. و شما در نظر بگیرین که همون زمانی که شما داری از دست میدی، فاصله سنی که شما بخوای فرزندی رو داشته باشی چقدر داری از دست میدی و لذتی که میتونی از زندگیت ببری. من فکر میکنم هر کدوم اینا جایگاه مخصوص و مناسب به فرد خودش رو داره و مسئله مهمتر این هستش که هر جایگاهی اگر من احساس کنم ترس از فرزنددار شدن رو دارم، این که بخوام با فرزندم اگر بخوام سر کار برم نمیتونم برای فرزندم وقت بذارم، یا احساس کنم اگر الان سر کار هستم چه اتفاقاتی برای من سر کار پیش میاد، هر کدوم اینها ترس‌های مربوط به خودش رو داره و ما عنوان می‌کنیم که بهتر شما با این ترس‌ها مواجه بشین به جای اینکه توی ذهن خودتون تخیلاتی رو داشته باشین و برای خودتون پیش‌داوری بکنین، چون همین پیش‌داوری‌ها هم مانع این میشه که از زندگی شخصی و خانوادگیتون لذت ببرید، هم کما اینکه ممکنه منجر به این بشه که اصلاً فرزنددار نشید و عنوان کنید که توی چه شرایط کاری قرار می‌گیرم. و مسئله دیگه این که توی کارتون لذت نبریم. مهمترین چیز اینه که ما توی کارمون اولویت بندی برای خودمون داشته باشیم و بدونیم که توی چه زمانی میخوایم اقدام کنیم برای این که بخوایم بچه دار بشیم و اگه بچه دار میشیم مانعی برای از دست دادن کارمون نیست، هم کارمون رو میتونیم داشته باشیم هم بچه رو. ولی اینکه حالا چه برنامه ریزی برای اینکه چطور از فرزندم نگهداری کنم، چون این دغدغه خیلی از خانمای شاغل هست.
حتما توی برنامه بهش میپردازیم خانم دکتر.
من در خدمتتون هستم.
تمنا میکنم بانو خانم دکتر پروانه صفای مقدم عزیز، جمله آخرتون به بنفشه که روایتش رو شنیدیم و بانوانی که این دغدغه رو دارن.
من فکر میکنم بهترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم اولویت بندی کردن توی زندگیمون هستش و اینکه با ترسامون توی زندگی مواجه بشیم به جایی که پیش داوری کنیم و احساس کنیم چه اتفاقی میخواد بیفته. باید کاملا وارد آب بشین تا بدونی شرایط به چه صورت هست.
زنده باشید، موفق باشید.
پایدار باشین. متشکرم.
ممنونم از اینکه مهربانوی رادیو تهران رو میشنوید. برنامه‌ای که شنبه تا پنج شنبه 15:40 تقدیمتون میشه و اگه موفق نشدید بشنوید صحبت‌های کارشناس برنامه رو، میتونید 2 بامداد هم اگر بیدار هستید این برنامه رو بشنوید.
همه چیز درباره خودآگاهی و روابط متقابل انسان‌ها با هم حرف بزنیم.
با شما
مهربانو جان.
از خودت که مطمئن نباشی چنگ میزنی به دنیای بیرون.
من شاغلم. یه مشکلاتی که تو محل کارم پیش اومد دیگه مجبور شدم که استعفا بدم.
ما شروع کاریمون از 7:30 و اتمام کار هم ساعت 3:30 هستش. 8 صبح تا 5 بعد از ظهر بود.
تعطیلات و غیر تعطیل و اینها
کارتم دست خودمه. درآمد خانوم ها روی جنبه در واقع روحی آقایون اثر میذاره. من اگر یه بچه داشتم که اصلا نمیتونم برم سرکار شدن، چون که اما اگر واقعا این مشغله رو نداشتم تصمیم میگرفتم خب یه فرزندی هم کنار ما باشه. مثلا دیگه نو دیگه اصلا خواب بودم.
مسلما خانمی که شاغله وقت آزاد کمتری داره،
یه سر با این قضیه سنگ به روی من نیاره که مثلا خسته ای یا مثلا چرا نمیشی با من حرف بزنی.
به نظر من انگیزه اصلیشون یه احساس شاید قدرت بهشون دست،
شاید یه اعتماد به نفس خاصی به خانم ها میده.
بیرون خانم کارکن هاشی همیت شاید یه پایین تر
کار شخصی مدیرامل و نمیدونم این ببرون ببرون میگم شغلم چی بود. آرزو داشتم که ای کاش میتونستم بیشتر خونه باشم.
دغدغه‌هاتون رو به ما بگید، با این امید که زندگیتون سرشار از عشق و آرامش باشه. تا مهربانوی دیگر، بدرود.
صدای شهر
با نام و یاد خدا و درود فراوان به شما همشهریان گرامی در 29مین روز آبان ماه 1401 و در بخش عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران به همراه همکارانم از این لحظه با بخش‌های 5 دقیقه‌ای همراه شماییم تا ساعت 20. لطفاً با ما همراه باشید.
ترافیک
نگاه داریم به چند مسیر پرترافیک. بزرگراه شهید حقانی در مسیر شرق به غرب از محدوده بانک مرکزی تا میدان ونک، همینطور بزرگراه شهید همت در مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه کردستان، بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی، مسیر شمال به جنوب بزرگراه امام علی از خیابان پیروزی تا خیابان خاوران و همینطور بزرگراه شیخ فضل الله نوری در مسیر جنوب به شمال از بزرگراه جناح تا بزرگراه جلال آل احمد از جمله معابر پرترافیک این لحظه شهر تهران هستند. اما در بخش عصرگاهی امروز میخواییم به این موضوع بپردازیم که کدام یک از مناطق تهران احتیاج به ساخت پارکینگ دارند. در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با همکار بسیار خوبم جناب آقای میرحسینی. آقای میرحسینی سلام، وقت شما بخیر.
سلام و درود بر جناب حسینی تهرانی و شنوندگان محترم صدای شهر رادیو تهران. عصر همگی بخیر باشه ان شاء الله.
درود بر شما.
سپاسگزارم.
جناب آقای میرحسینی کجای شهر تهران تشریف دارید و قرار چه گزارشایی برامون تهیه بفرمایید؟ در خدمتتون هستیم.
من الان مناطق مرکزی شهر تهران منطقه 12 جناب حسینی تهرانی.
بله.
و شما هم اشاره فرمودید موزل پارک خودرو و پارکینگ و کمبود پارکینگ البته در شهر تهران گریبانگیر چند ساله بوده
بعده.
اما ظاهرا قرار شهرداری در یک نهضت شهری پارکینگ سازی رو آغاز کنه در مناطق مرکزی شهر و جایی که مشکل پارک خودرو توقف داریم بعده. اما خب جناب زنجرانی خب میدونیم همه شهر تهران مثلا مناطق مرکزی ظرفیت این رو برای ساخت پارکینگ نداره چون واقعا فضای خالی و مناسبی برای پارکینگ اینجا نیست. باید خریداری بشه در اصل شهرداری تهران، املاک خریداری بشه و بشه به عنوان پارکینگ طبقاتی، حالا پارکینگ های در نوعهای مختلف تعبیه کرد. اما ممکنه یه موزلی هم آقای حسین فرین در پی داشته باشه، اینکه برای من شهروند وقتی پارکینگ مهیا باشه در مناطق مرکزی شهر خب ترجیح میدم با خودروی شخصیم برم، ولی زمانی که جای پارک مناسبی نداشته باشه قاعدتا هم از خود هم نقل عمومی استفاده کنم. امیدوارم در کنار ساخت پارکینگ های مختلف و این نهضت پارکینگ سازی در شهرداری وسایل هم نقل عمومی هم به شدت گسترش پیدا کنه که اصلا رغبتی برای استفاده از خودرو حتی در صورت وجود پارکینگ و ظرفیت خالی هم وجود نداشته باشه انشالله
به امید خدا. خیلی متشکرم از شما جناب آقای میرحسینی عزیز، منتظر گزارش های شما در بخش های بعدی صدای شهر هستیم و در این لحظه با شما خداحافظی میکنم.
انشاءالله در خدمت
شما. خدا قوت، خسته نباشید.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر صدای شماست. 88 82 3 0 1
صدای شهر.
اگه مسافر تاکسی هستین با خبر باشین که در 13مین شنبه امید و افتخار تعداد 630 تاکسی ون به عنوان وانا و با ظرفیت جابجایی 12 نفر به چرخه حمل و نقل عمومی پایتخت اضافه خواهد شد. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون با این بخش صدای شهر رادیو تهران. 88-822-3301 شماره تماس ماست و سامانه پیامکی صدای شهر رادیو تهران 137-520-46 است. اما بخش بعدی ما رو از ساعت 16 و 25